İran cavanları hər qədəmimizlə çox müsəmməmtər iradi qəvi ilə öz İranımızı düzəldərik.
Vətən olmu, vətən olmu, ürəkdə var min arzu can. Vətən olmu, hünər görsən, duyur səndən alsın ilham. Vətən olmu, bu vətənin keşiyində hazır dayan. Vətən olmu, vətən olmu, duyur səndən alsın ilham. Vətən olmu, vətən olmu, ürəkdə var min arzu can. Vətən olmu, hünər görsən, duyur səndən alsın ilham.
Mən Azəri Cavan, Radio Cavandan eşitdiniz.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر هممیهنان عزیز، با افتخار در کنار شما هستیم با بخش سوم، بخش شبانه شبکه رادیویی جوان. من سید محمد عطری به اتفاق جمعی از همکارانم با شما هستیم تا ساعت 6 صبح. تو این فرصت شما همراه میشید با برنامه آن سوی مه به مدت 45 دقیقه.
فکر، تحلیل و نظر درباره مسائل روز کشور و جهان، صحبت کردن درباره چیزهایی که کمتر در مورد آنها صحبت شد، گفتن از کمتر گفته شده ها، شنیدن از کمتر شنیده شده ها. در آن سوی مه.
با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی جوان سلام، خیلی خوش آمدید به آن سوی مه. خیلی سپاسگزارم از شما که در نخستین پنجشنبه شب آذر ماه 1402 با ما همراه هستید با برنامه آن سوی مه. امیدوارم که این همراهی مهربانانه رو با ما تا انتهای برنامه ادامه بدید. اما تحولات در سرزمین‌های اشغالی همچنان در صدر اخبار و البته در صدر این تحولات هم جنایت‌های تموم نشدنی رژیم قاسب صهیونیستی در حق مردم بی‌دفاع غزه است که همچنان ادامه داره و به گفته نتانیاهو بعد از تمام شدن این جنگ این چند روز آتش بس دوباره ادامه خواهد داشت. تلاش‌های کشورهای منطقه و اسلامی از جمله ایران، مصر و قطر باعث شد که آتش بس چند روزه‌ای توی منطقه نوار غزه اعلام بشه تا دو طرف تعدادی از اسرای غیر نظامی خودشون رو آزاد کنن. کشورهای محور مقاومت این آتش بس رو یک پیروزی برای حماس و گروه‌های جهادی در فلسطین اشغالی می‌دونن. در برنامه امشب آن سوی مه نگاهی خواهیم داشت به تحولات در این منطقه و البته چند موضوع دیگه از جمله نقش امریکا در تحولات اسرائیل و برنامه‌هایی که امریکا برای این منطقه در نظر گرفته و نحوه پوشش رسانه‌ای رسانه‌های بین‌المللی و بی‌اعتباری بسیاری از رسانه‌ها در موضوع تفکر افکار عمومی و البته آخرین وضعیت محور مقاومت در فلسطین و وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی موضوعاتی هست که سعی می‌کنیم در این برنامه بهش بپردازیم. طبق معمول ابتدای برنامه می‌ریم بسته خبری رو که دوستانم آماده کردن رو بشنویم، بعد با گفتگوهای این برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه قطر امروز پنجشنبه گفت که آتش بس موقت در غزه ساعت 7 صبح جمعه اجرا خواهد شد. بیانیه قسام پیرامون آتش بس موقت در غزه: آتش بس 4 روز خواهد بود که از صبح جمعه شروع خواهد شد و طی آن هر گونه اقدام نظامی گردانهای قسام و گروه‌های مقاومت فلسطین و دشمن صهیونیستی در طول ایام آتش بس متوقف خواهد شد. توقف پرواز هواپیماهای اسرائیلی به طور کامل در جنوب نوار غزه. توقف پرواز هواپیماهای اسرائیلی در شهر غزه و شمال نوار غزه به مدت 6 ساعت در روز از ساعت 10 صبح تا 4 عصر در مقابل هر اسیر اسرائیلی 3 اسیر زن و کودک فلسطینی آزاد خواهد شد.
طی 4 روز آتش بس موقت 50 اسیر اسرائیلی اعم از زن و کودک کمتر از 19 سال آزاد خواهند شد.
ورود روزانه 200 کامیون مواد غذایی و تجهیزات پزشکی برای همه مناطق در نوار غزه. ورود روزانه 4 کامیون سوخت و گاز مایع برای همه مناطق در نوار غزه.
خیلی سپاسگزارم از همکارانم برای آماده کردن این بخش. ساعت 22:06 دقیقه است و ما با برنامه آن سوی مهر از شبکه رادیوی جوان در خدمت شما هستیم. نخستین مهمان برنامه امشب من روی خط ارتباطی برنامه هست جناب آقای دکتر افقهی که محبت کردن با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما و شنوندگان سلام عرض ادب و شب بخیر دارم.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر که محبت کردید با ما همراه هستید. آقای دکتر افقهی نخست بفرمایید وضعیت محور مقاومت چگونه هست و آتش بسی که ایجاد شده رو شما چگونه میبینید و تحلیلتون از فضای ایجاد شده در شرایط فعلی؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب طبیعیه که وقتی رژیم صهیونیستی ابتدا سقف خواسته ها و هدف گذاری هاش رو خیلی بالا گرفت و نتوانید در خلال این 40 اندی روز به هیچ کدوم از پس پیشترین شدهش برسد، خب الان مجبور دیگه اوشاش از درخت بکشنش پایین و اولین گام شکست همین آتش بس در واقع 4 یا 5 روز است که ممکنه قابل تمدید باشه و بیمیل نیستن صهیونیست‌ها که با یک شرایط خاصی و یک تغییرات تکنیکی خاصی ادامه پیدا کنید آتش بس. یک فرصت تنفسی به دربون تانک ها و نفردرهاشون که در کوچه پس کوچه های اطراف غزه در حال محاصره هستن یک فرصت تنفس و تغییر موضع بدن. این مسئله مهمانی هم خب ضربات سنگینی بر پیکره ماشین نظامی رژیم و نفراتش وارد شد و دیگه نمیتونن کتمان کنن، حتی در واقع قبرکنهاشون هم میگفت ما دیگه کمتر ساعتی است که کشته تحویل نگیریم برای تدفین و همچنان بیمارستان های هم تل آویو و دیگر شهرها و شهرستان هاشون هم مملو از زخمی و معلول هست.
بله.
با توجه به این وضعیت حماس هم خب شرط خودش رو اعلام کرده و طرف مقابل اگر واقعا دست برتر رو داشت امکان نداشت زیر بار خواسته های حماس بره. تحلیل فضیه اینه که آمریکایی ها هم دیگه احساس میکنن اگر بخوان تا آخر 1 ماه 2 ماه 3 ماه دیگر به همین شدت و حدت روزهای اول بحران همچنان حمایت بکنن ممکنه موجب ریزش آرای بایدن در انتخابات 2024 بشن، چون اکثر مسلمان و عرب های مقیم آمریکا سمپاتی نسبت به حزب دموکرات دارن و در این تظاهرات ما شاهد بودیم که همه تقریبا عرب ها و حتی مسلمانان مقیم آمریکا در این تظاهرات انبوه در هم واشنگتن، نیویورک و در ایالت های مختلف در واقع این حضور انبوه داشتن و رهبری که انتظارات و در علیه بایدن هم شعار دادن و نزا مشاوران بایدن در واقع بهش پیشنهاد کردن یا حالی نصیحتش کردن که دیگه بیش از این ما نباید در کنار رژیم باشیم، حالا کمک های مخفیانه تسلیحاتی ولی در موضع گیری های سیاسی مون باید قدر محتاطانه عمل کنیم که بیش از این دیگه ریزش آرامون در انتخابات آینده شاهد ریزشش نباشیم.
بله. آقای دکتر افقهی نگاه محور مقاومت رو چطور میبینید؟ بحث تأثیراتی که انصارالله یمن و حزب الله لبنان بر وضعیت جنگ داشتن، جنگی که در غزه شکل گرفته و اثراتی که محور مقاومت حالا چه در یمن و لبنان چه در عراق و مناطق مختلف تأثیرگذار بودن روی فضای کلی جنگ.
بله خب همون گونه که آقای عبداللهیان گفتن واقعا هر چه جنگ توسعه بیشتری پیدا کرد دیدیم که فشار بر رژیم صهیونیستی بیشتر شد، مخصوصا این ضربه. حالا بحث نقش حزب الله در شمال فلسطین اشغالی خب کاملا روشن بود، ولی که مسئله یمن به این شکل که وارد شد و مخصوصا بحث این کشتی
که گرفتن
کشتیبانی، اصلا اینا رو واقعا ترساند. روز اول خیلی اعتنا نکردن، اول که منکر شدن که نه، این موشک ها در هوا رهگیری شد و حالا توسط کشتی های آمریکایی یا توسط نمیدن سعودی. بعد وقتی هم بیشتر شد، هم مؤثرتر واقع شد، ما دیدیم که تهدید لفظی کردن یمنی ها رو. بعد از سخنرانی آقای عبدالملک بدر الحوثی رهبر انصار الله یمن که ما ممکن به جبهه موشک و نمیدونم هوایی اکتفا نکنیم، در دریا ما متعرض رژیم سرسی خواهیم شد، و طول نکشید که دیدیم که یه همچین کشتی مهم و بزرگی، محموله خیلی ارزشمندی، ماشین های با سوخت برقی در واقع حرکت میکنن. حالا تبش مهم نیست، مهم نفس عملیات هیلوبورد و این شجاعت و این تحوری که از خودشون دادن، در حالی که یه در واقع با فاصله نه چندان دوری ناوچه های آمریکا در واقع بودن در اون محیط، ولی جرأت نکردن که اینا دخالت کنن و بخوان در واقع این کشتی رو نجات بدن و وعده دادن و تهدید هم کردن که زین پس ما عملیات بیشتری در علیه منافع رژیم اساس انجام خواهیم داد.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر، از اینکه محبت کردیم شما با ما همراه بودین، براتون روزی موفقیت دارم.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما باشه. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر افقهی، تحلیلگر مسائل سیاسی.
آن سوی مه، موقعیتی برای یک نگاه جامع. آن سوی مه، اندیشه ایمان عمیق‌تر و نگاه ایمان دقیق‌تر خواهد بود.
۲۲:۱۳ عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که همچنان با آن سوی مه همراه هستید. در این بخش بریم بخش دوم اخبار و رخدادهایی که با موضوع جنگ غزه مخابره شده رو ببینیم و بشنویم و برگردیم و خدمت شما هستیم.
آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطین اعلام کرد که 74% از شهدا را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. سخنگوی وزارت بهداشت غزه گفت اشغالگران با کادر درمانی و بیماران در بیمارستان شفا با خشونت برخورد کرده و رئیس بیمارستان را بازداشت کردند. وزیر امور خارجه کشورمان که بعد از ظهر امروز پس از دیدار با مقامات لبنانی راهی قطر شده بود، ساعتی قبل وارد دوحه شد تا در رابطه با وضعیت کنونی فلسطین با مسئولان این کشور رایزنی کند. این سومین سفر وزیر امور خارجه کشورمان به قطر از زمان آغاز جنگ علیه مردم غزه است. با موفقیت تحرکات دیپلماتیک ایران و مقاومت فلسطینی در غزه و تحمیل آتش‌بس موقت به رژیم صهیونیستی، تلاش‌ها برای تثبیت و تداوم توقف جنگ ادامه دارد. رئیس جمهور پاکستان: جهان باید درد مردم فلسطین را درک کرده و نقش خود را در توقف جنایات رژیم اشغالگر اسرائیل و قتل عام هزاران انسان بیگناه از جمله زنان و کودکان در غزه ایفا نماید.
نگاه فراسرزمینی شبکه رادیویی جوان به رویدادهای جهانی. آن سوی مه،
خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. از شبکه رادیوی جوان برنامه آن سوی مهر رو تقدیم حضور شما میکنم. مهمان بعدی برنامه پایخط ارتباطی هستن سرکار خانم دکتر مبصری، کارشناس محترم مسائل امریکا. خانم دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به آن سوی مهر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه.
خیلی سپاسگزارم از شما که محبت کردید با ما همراه هستید. خانم دکتر مبصری، از نقش امریکا می‌خوایم در این جنگ و این اتفاقاتی که ظرف بیش از 40 روز گذشته رخ داده در سرزمین‌های اشغالی برای ما بگید. چه شد که اصلا امریکا حاضر به نقش آفرینی شد و چه اثراتی رو در طول این 40 چند روز روی فرایندهایی که در سرزمین اشغالی رخ داده داشته؟
بله، خدمتتون عرض کنم که من چند دلیل عمده رو بهش اشاره میکنم با توجه به وقتی که داریم. میخوام یک سر برگردم، یک اول به یک تاریخچه کوتاهی رو من در مورد اون در واقع بنیاد فکری و ارزشی مشترک بین امریکایی ها و اسرائیلی ها اشاره بکنم. اونم برمیگرده به در واقع همون زمانی که در واقع امریکا شد و خیلی در واقع شواهد و مدارک زیادی هستش که مسیحیان اون زمان چقدر به لحاظ اعتقادی و فکری نزدیک بودن به یهودیان و در واقع به دنبال اون سرزمین، ایجاد سرزمین موعود بوده. حتی دلیل امریکا رفتنشون هم این بودش که در واقع میخواستن یک سرزمین موعودی رو توی امریکا داشته باشن. حالا من زیاد اینو باز نمی کنم، این یک در واقع یک بنیان فکری مشترک شنوندگان عزیز در ذهنشون داشته باشن. اما میایم جلوتر در سال 1948، اونجا وقتی که در واقع رژیم صهیونیستی یا همین اسرائیل تأسیس شد و بنیادش نهاد شد اونجا توی سرزمین‌های اشغالی، خب اونجا یه حمایتی آمریکایی‌ها داشتن، اما هنوز توی خود جامعه آمریکا مردم آمریکا یهودیان رو در واقع دو قطب بودن، یک سری دوست نداشتن و اون از اون در واقع از اونها دوری میکردن، یک سری طرفدارشون بودن، حالا به دلایلی که در جنگ جهانی اون بحث هولوکاست و حالا اون بحث پروپاگاندایی که توی جنگ جهانی بود. در سال حال بعد از ایجاد رژیم صهیونیستی میشه گفت هولوکاست دهه 60 بودش که نقطه عطفی توی روابط امریکا و رژیم صهیونیستی بود. تو جنگ 6 روزه اسرائیل به امریکا ثابت کرد که در واقع میتونه نگهبان و ژاندارم امریکا توی منطقه باشه و حافظ منافع امریکا توی منطقه باشه، چون که به تنهایی در مقابل بلوک شرق و کشورهای عربی که اون موقع با شوروی بودن ایستاد و خب این یک ذره بازی رو برای امریکا تغییر داد و میشه گفت توی سیاست خارجی اونجا از اونجا بودش که امریکا در واقع روابطش رو با رژیم صهیونیستی محکم‌تر کرد، شروع کرد به کمک‌های مالی نظامی. در دهه 80 و 90 همکاری‌های نظامی و تحقیقاتی داشتن. از سال 1999 سالانه حدود 4 میلیارد دلار به رژیم صهیونیستی کمک نظامی و در واقع مالی می‌کنه امریکا، که الان میشه گفت اگه بخوایم از سال 1948 با اون وام‌هایی که شروع شد دادن و بعد هم که در دهه‌های 90 و قرن 19 و 20 تقویت شد، حدود 160 میلیارد دلار در واقع به امریکا به اسرائیل کمک کرده. و این تاریخچه سیاست خارجی در واقع امریکا و اسرائیل، چون امریکا اونو علاوه بر اینکه یک بازیگر مفید توی منطقه میبینه که میتونه حالا منافعش رو پیش ببره. یه مسئله دیگه هم که هست همون مسئله تاریخ فکری ارزشی که منجر به ایجاد یه سری لابی ها در امریکا شده. این لابی ها حالا مثل ایپک لابی های خیلی بزرگ و ثروتمندی هستن و خب خیلی مسائل رو میتونن پیش برن. تو امریکا لابی ها خیلی نقش مهمی دارن، لابی ها هستن که تعیین میکنن، یعنی یک بخشی از بخش عمده تعیین کننده سیاست ها در امریکا هستن. هرچی لابی ثروتمندتر باشه میتونه سیاست رو بیشتر ببره، پیش ببره و اصلا چیز منفی هم نیست لابی. از نظر اونها خیلی مثبت هم هست و خیلی هم استفاده میشه. لابی صهیونیستی هم لابی بسیار قدرتمندی در امریکاست. اما خب طی سالهای اخیر لابی ها احتیاج به خوشبانه در واقع مردمی هم دارن و اینکه سیاستشون بیشتره. طی سالهای اخیر مردم امریکا نظرشون نسبت به رژیم صهیونیستی خیلی تغییر کرده. نظرسنجی گالوب تو 2023 نشون داد که هولوش مثلا 11% از دموکرات‌های آمریکایی دیگه طرفدار رژیم صهیونیستی نیستن و طرفدار فلسطینن و اعتقاد دارن که فلسطینی‌ها باید به حقوق خودشون برسن. و این افول حمایت یک مقدار در واقع باعث شده که این لابی ها قدرتشون کمتر میشه، اما همچنان لابی قدرتمندی هستن. از طرف دیگه روابط اقتصادی و تعاملات اقتصادی بین رژیم صهیونیستی و امریکا خیلی زیاده و در واقع سالیان هولوش 50 میلیارد دلار اینها با هم تجارت دارن که این باز برمیگرده به اینکه بسیاری از سرمایه گذاران امریکایی باز هم در واقع تاریخچه یهودی دارن یا طرفدار رژیم صهیونیستی هستن و یا به لابی ها وصل هستن، چون امریکا یک نظام سرمایه داریه و روی سرمایه میچرخه و سرمایه حرف اول اونجا میزنه، بعد از سرمایه سرمایه ها میان پشت صنعت جمع میشن و حتی صنایعی مثل سینما، هالیوود و حتی رسانه های دیگه دست در واقع قدرتمندانی هستن که حالا خیلی از اونها در واقع میشه گفت تاریخچه های یهودی دارن و یا با اعتقاد فکری و ارزشی با این مسئله در واقع موافق هستن که اسرائیلی ها حق دارن که سرزمینی برای خودشون داشته باشن طبق اون اعتقاداتشون و باید ازشون حمایت بشه.
خانم دکتر، حالا با این مقدمه‌ای که شما فرمودید و نگاهی که به تاریخ داشتید و ارتباطی که بین امریکا و رژیم صهیونیستی هست، اگر بخوایم وضعیت فعلی رو تحلیل داشته باشیم از منظر شما و اینکه امریکا چه سناریویی برای آینده رژیم صهیونیستی و سرزمین فلسطین در نظر گرفته، از این منظر اگر بخوایم نگاه بکنیم تحلیل شما رو بشنویم.
بله، الان در این در این دور و زمانی که الان هستیم به لحاظ تاریخی، رژیم صهیونیستی الان خودش بازیگری هست که مخالفت هم میکنه با در واقع سیاستایی که آمریکا براش بچینه. در تمام رؤسای جمهور آمریکا همیشه پشت در واقع اسرائیل بودن، اما الان اگه دقت بکنیم مثلا بایدن سفری که به اسرائیل داشت اونجا بهشون گفتش که در واقع ازشون درخواست هم کرد بعد از اینکه از سفر بازگشت، درخواست که با توجه به افکار عمومی و حجمهایی که در واقع نماینده ها و مردم داشتن و انتقادهایی که وجود داشت، درخواست کرد که مثلا در آتش بس چند روزه ای داشته باشن، اما دولت کابینه نتانیاهو اصلا همچین چیزی رو قبول نمی کنن و حتی شده که بعضا توی تاریخ سیاست خارجی امریکا هم داشتیم که امریکا رو وادار کردن که با توجه به خواسته های اونها پیش بره. یعنی این چیزی نیستش که ما بخوایم این رو از میخوام بگم این تعامل بعضن تک جانبه است، ممکن است الزاما از طرف امریکا به اسرائیل نباشه و بالعکس باشه و یعنی در واقع میشه گفت اگر بخوایم این رو یک رابطه پدر فرزندی بدونیم، فرزندی که از الزاما به پدرش گوش نمیکنه و کار خودش رو انجام میده چون میخواد به هدف خودش نزدیک بشه. الان توی این بحث بعض تناقضات زیادی توی دولت بایدن دیده شده. سیاست ها متناقض بوده. بایدن اول حمایت 100% داشته، کم کم اخیراً اعلام کرده که ما یک سری کمک‌هایی از طریق در واقع مصر داریم به مردم غزه میرسونیم، اما خب همه اینها باز بیشتر وزنه به سمت حمایت از اسرائیلیا بوده که این باعث شده که یک مقدار افکار عمومی امریکا رو هم به انتقادایی داشته باشن و خب اینطور که پیش به نظر میرسه سیاست ها به سمت این هستش که حمایت کامل بشه از اسرائیل و در واقع اسرائیل دوست داره که تا این جنگ براش یک جنگ طولانی باشه و ادامه بده به روند حمله به در واقع غزه و فلسطینیا.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر، از اینکه محبت کردین در این بخش با ما همراه بودین. براتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشه، خدا
نگهدار. خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با سرکار خانم دکتر مبصری، کارشناس محترم مسائل امریکا.
هم‌اندیشی سیاسی شبکه رادیویی جوان در پنج شنبه شب‌های آن سوی مهر، آن سوی مهر
22 و 25 دقیقه است. عزیزان شنونده خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. امشب هم در یک پنجشنبه شب پاییزی دیگه با برنامه آن سوی مه از شبکه رادیوی جوان همراه هستید. مطابق اتفاقاتی که در اقصانقاط دنیا در مقابل این جنایت هایی که رژیم کودک‌کش صهیونیستی داره مرتکب میشه و واکنش هایی که در اقصانقاط دنیا هست، ما هم در برنامه آن سوی مه تحلیل کارشناسان و صاحب نظران رو از منظرهای مختلف نسبت به این اتفاق در برنامه آن سوی مه بررسی میکنیم و گوش میکنیم. امیدوارم که شما هم که علاقمند به این فضا هستید شنونده برنامه باشید و ما رو هم حتما از نظراتتون بهره مند کنید. خیلی سپاسگزارم از این که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. مهمان بعدی برنامه امشب پای خط ارتباطی هستن، جناب آقای طاهری از خبرنگاران خوب کشورمون که محبت کردن با ما همراه هستن. آقای طاهری سلام عرض می‌کنم خدمتتون، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر و در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای طاهری، یکی از اتفاقاتی که شاید وجه ممیزه شرایط فعلی جنگ غزه و اتفاقاتی که در هولوش سرزمین های اشغالی داره میفته با اتفاقاتی که مشابه این در سالهای پیشین رخ داده، نوع مواجههی هست که در فضای رسانهی شکل گرفته و همینطور اتفاقاتی که از داخل جنگ داره مخابره میشه. نخست از حضرت عالی این پرسش رو داشته باشم که به نظر شما نوع مواجههی رسانه‌های بین المللی با این قضیه چطور بوده تا الان؟
بله، ببینید دو تا اتفاق میتونیم فعالیت های رسانه‌ای که هولوحش جنگ اخیر اتفاق افتاده رو به دو بخش تقسیم کنیم. یکی اتفاق رسانه در خصوص عملیات های نظامی که آره دوستان مقاومت بهش میگن اعلام الحربی یا تبلیغات جنگ، یک اطلاع رسانی در خصوص وضعیت عمومی غزه اتفاق افتاد. و توی جنگ های قبلی همیشه رژیم صهیونیستی سعی میکرد یک سانسور شدیدی رو اعمال کنه و اجازه نده که هیچ گونه تصویری از تلفات و خسارات وارده به خودش از داخل سرزمین های اشغالی منتشر بشه.
بله.
اما توی این جنگ اخیر این اتفاق نیفتاده، نتونستن جلوی موضوع رو بگیرن. هم روز اول 15 مهر ماه که عملیات آغاز شد، تصاویر گسترده خسارات وارده و تلفاتی که به رژیم صهیونیستی وارد شد توسط فلسطینی‌ها منتشر شد و اسرائیلی‌ها در گام بعد سعی کردن که با یک سری روایت‌های جدید که می‌سازن فضا علیه فلسطینی‌ها مغلوبه کنن. اما خب با رسوا شدن این دروغ‌هایی که حالا مثلا سربریدن 40 تا کودک و اینها نمونه‌های از اون بود، فضای افکار عمومی علیه اسرائیلی ها برگشت. اما نکته جالبی که اینجا وجود داره که جریان مقاومت که تو داخل فلسطین، یعنی حماس و جهاد اسلامی، چه لبنان، چه یمن و چه حتی مقاومت اسلامی عراق، یک اقدام رسانه‌ای مناسبی که انجام دادن و تونسته تا حد قابل توجهی فضای فعالیت رسانه‌های بین‌المللی طرفدار رژیم صهیونیستی رو تحت شعاع خودش قرار بده، این بوده که هر اقدامی انجام دادن و هر اطلاعی و بیانیه صادر کردن ما به ازای تصویریش رو هم منتشر کردن.
بله.
این خواه ناخواه به مخاطب و به افکار عمومی اینطور القا میکنه که جریان مقاومت یک جریان صادق و راستگوه و هر چیزی رو که انجام میده بدون هیچ ترس و واهمه ای اعلام میکنه و اگر هم جایی اتهامی بهش وارده خیلی صریح ازش میپذیرن که این اتهام رو رد کنه. اما در طرف مقابل رژیم صهیونیستی اینجوری عمل نکرد. خب شما شاهد هستید اخیراً اتفاقاتی که افتاد حول و حوش اظهارات سخنگوی ارتش رژیم و ورودش توی بیمارستان اشرفای غزه مثلا دستمایه طنز کاربران فضای مجازی شد. به همین دلیل رژیم صهیونیستی تو حوزه رسانه‌ای علی رغم اینکه سال‌های گذشته سعی می‌کرد که عملیات روانی منظمی رو اجرا کنه توی جنگ اخیر قادر به این اقدام نبود و تا اینجای کار